سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء. شب گذشته بحث ما در مورد دوره اول حیات وجود نورانی امام سجاد علیه السلام که از تولد اون بزرگوار تا شروع نهضت ابا عبدالله بود به انتها رسید، وارد قسمت دوم شدیم که دوران کوتاه نهضت امام حسین علیه السلام بود و نقش آفرینی حضرت در این دوره. عرض شد که امام سجاد علیه السلام در کربلا خیلی نقش به معنای فیزیکی و مادی نداشتن، دلیلش هم کسالتی بود که بر اون حضرت عارض شد. بعد از جریان کربلا علیرغم بیماری، جریان کوفه هم ورود هم مناظره با عبیدالله رو عرض کردیم. امشب اشاره بکنیم به ادامه این دوران کوتاه و انشاءالله وارد دوره سوم بشیم. دیشب عرض کردم که نکته قابل توجه اینه که وقتی که امام سجاد علیه السلام وارد کوفه شدن، نوع صحبتشون با مردم کوفه یه بیان توبیخی بود بدون اینکه خیلی به معرفی خودشون بپردازن، چون مردم کوفه خیلی نیاز نداشتن اهل بیتو بشناسن. امیرالمومنین علیه السلام سالها اونجا بود و شناخت داشتن، نیاز نبود حضرت از صفر شروع بکنه و بگه من کیم، خانواده‌ام کی بودن، پدرم کی بوده و نکاتی از این سبیل. اینها بعد از اینکه حرکت کردن از کوفه به سمت شام، در راه در یه منزلگاه های اتفاقاتی افتاد. اونی که ربط به امام سجاد علیه السلام پیدا میکنه به علبکه که در ششبر در نزدیکی شام قرار داشت و مردم چند فرسخ از شهر اومده بودن بیرون، مشغول پایکوبی بودن. خب بالاخره اونا رسته بود که قوم خارجی کشته شدن و خانواده اونا به اسارت گرفته شدن، پس پیروزی مسلمین بر غیر مسلمان‌ها و خارج شدگان از دین بوده. اینا داشتن خوشحالی می‌کردند و به واسطه نزدیکی به شام تحت تاثیر اونها هم بودن. توی این برخورد وقتی که اونها خوشحالی می‌کردن، ام کلثوم سلام الله علیها نفرینی رو علیه اونها مطرح کردن و مطلبی رو فرمودن. بعد امام سجاد علیه السلام یه چند جمله اینجا میگن که از خود عبارت استفاده میکنن. بعد از اینکه ام کلثوم سلام الله علیها اونا رو نفرین کرد، این مردم با یه حیرت ایستادن که خب چرا نفرین میکنه، خارجی هستین، حقتون کشته شدن و اسارت دیگه. امام سجاد علیه السلام در حالی که اشکشون جاری شد فرمودند که ما را بر پشت شتران برهنه سیر میدهند، در حالی که سواران بر شترهای نجیب خیش را از گزند دشواری های راه در امان میدارند. وای بر شما ای مردمان قفلت زده، شما به پیامبر اکرم کفر ورزیدید و زحمات او را ناسپاسی کردید و چون گمراهان راه پیمودید. همین، بیش از این هم صحبت نمی کنن، فقط در همین حد که سوال ایجاد بکنن که شما به پیغمبر کفر ورزیدید. میگن ما چیکار کردیم؟ یک عده از دین پیغمبر خارج شدن، مستحق عذاب و اسارت هم دیگه، کفر ورزیدن به چه معناست؟ بعد از این طرف مگه شما کیید که باید شترهای راهوار بشینید؟ حق خارج شده از دین همینه. حضرت بیش از این هم صحبت نمی کنن، فقط یه علامت سوالی در اونجا ایجاد میکنن و رد میشن تا میان و وارد شام میشن. خب در فضای شام کراراً این مطلب رو شنیدید که انقدر در شام قضیه آذینبندی شهر و آماده کردن مردم برای شادی از کشته شدن حالا اون خارجی ها به نقل اونها و اسارت خانوادهشون جدی بود که وقتی کاروان رسید پشت دروازه ساعات، سه روز به اینها گفتن اینجا معطل بشید که چه؟ که آذین بندی شهر تمام بشه، مردم میخوان خوشحالی بکنن، شهر باید آذین بندی بشه، شما قبلش وارد نشید، صبر کنید آذین بندی که کامل شد، که شادی مردم کامل بشه، بعد میتونید وارد بشید. این فضای شامه. حضرت وارد میشن، یه پیرمرد شامی میرسه جلوی امام سجاد علیه السلام، برمیگرده میگه که الحمدلله که شما رو کشت. هم برای خداست که شما رو کشت و به هلاکت رسوند و شهرها رو از مردان شما راحت کرد و امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه رو بر شما مسلط کرد. فضای شام با اون تبلیغات، چون سالهای قبل اشاره کردم دیگه اینجا مجدد عرض نمی کنم که اون تبلیغات در چه حدی بود و چه تأثیری داشت. امام سجاد علیه السلام بر می گردن رو به پیرمرد، بهش میگن که پیرمرد قرآن خوندی تا حالا؟ میگه که بله خوندم. حضرت میگن این آیه رو شنیدی که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این آیه رو شنیدی؟ میگه آره شنیدم. حضرت میفرمایند که این قربای پیغمبر و خیشان پیغمبر ماییم. این یه ذره تعجب میکنه. حضرت میفرمایند که سوره اسراء رو خوندی؟ سوره بنی اسرائیل رو؟ میگه بله خوندم. حضرت میگن و آت ذل قربا حقه، حق ذوی القربا و اقربا و نزدیکان تو بده، اینو خوندی؟ یاره. حضرت میگن ذوی القربا ماییم. دوباره برمیگردن میگن که این آیه رو خوندی که وعلمو انما غنمتم، اگر چیزی به غنیمت گرفتید، من شیئن فان لله خمسه ول رسوله و ذوی القربا، اینو خوندی؟ میگه آره. میگه اون حضرت میگن ذوی القربا ماییم، اون اقربا ماییم. این هی تعجب میکنه. حضرت میگن این آیه رو خوندی که انما یرید الله لیوسف انکم و سهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگه آره خوندم. حضرت میگن اون اهل بیتی که خدا اونها رو از هر رجس و پلیدی پاک کرده، اون ماییم. پیرمرد با یه حیرتی نگاه میکنه که به ما گفته بودن شما از دین خارجید، که حضرت میگن نه، ما همین هایی که عرض کردم هستیم. این همجوری ساکت میمونه، با تعجب میگه واقعا شما اهل بیت پیغمبرید؟ حضرت میگن بله، سوگند به خدا که ما همانها هستیم، سوگند به حق جدمان رسول الله که بدون تردید ما همانهاییم. پیرمرد گریهش میگیره، عمامش و اون شالی که به سرش بسته رو برمیداره و میکوبه به زمین و سرش رو به سمت آسمون بلند میکنه، میگه خدایا من از دشمنان آل پیامبر، از جن و انس بیزارم. همونجا منقلب میشه. بعد به حضرت برمیگرده میگه که من میتونم توبه بکنم، جایی برای توبه من هست که انقدر بد حرف زدم و بد فکر کردم؟ حضرت میفهمند که بله، اگر توبه کنی خدا توبت رو میپذیره و با ما خواهی بود. این توبه میکنه ولی تظاهر میکنه به این چیزی که شنیده بود و این چیزی که دیده بود. خبر به یزید میرسه، دستور میده شهیدش کنن. این پیرمرد به دلیل همین موضوع به شهادت میرسه. یعنی امام وقتی وارد شام میشن برخوردهایی دارن قبل از اینکه برسن به دربار یزید. یه نمونه دیگهش برمیگرده به فردی به نام ابراهیم ابن طلحه، پسر طلحه که صحابه پیغمبر بود و در کنار زبیر جنگ جمل رو انداخت. این با یه حالت همراه با نوعی تحقیر به حضرت میگه که کی پیروز شد؟ کی پیروز شد؟ نه که نمیدونی که اولش اتفاقی افتاده ها، با حالتی که کی پیروز شد. حضرت میفرمایند که اذا اردت ان تعلم من غلب، اگه دلت میخواد بدونی کی غالب شد، و دخل وقت الصلات، و دخل وقت الصلاه فاذن ثم اقم، اذان بگو بعدش اقامه بگو، میفهمی کی پیروز شده. اذان اقامه رو بگو، ببین اسم کیو تو اذان اقامه میگن، بعد دستت میاد که ما پیروز شدیم یا بنی امیه. اون میخواد کنایه بزنه، حضرت به تمامه نسخش رو میپیچن با یه جمله. وقت نماز وارد شد، اذان اقامه بگو، دستت میاد کی برده کی باخته. بعد حضرت میرسن به فردی به نام منهال ابن عمرو. بعضی ها گفتن این دیدار در مدینه بوده، بعضی ها گفتن در شام بوده، این خیلی مهمی. میرسن به منهال ابن عمرو، این برمیگرده به حضرت میگه که آقا در چه حالید؟ اثر دوست داشتن ها، نه خدای نکرده بخواد کنایه بزن، آقا در چه حالید؟ حضرت میگن مثل ما مثل بنی اسرائیل در میان قبطی ها و فرعون. کجا؟ اون جایی که فرعون میگه که اینا یسومونکم سوء العذاب، یستحیون و یقتلون، یه سری رو میکشه یه سری رو نگه میداره. کیا رو میکش؟ یقتلون ابناءهم، کیا رو نگه میداشت؟ و یستحیون نساءهم، کاری که فرعون میکرد این بود، بچه ها رو میکش مردا رو میکش، زنا رو برای خدمت و بردگی نگه میداشت. حضرت میفرماین حکم ما در میان این مردم مثل حکم مردم سبتی مظلوم در زمان حضرت موسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل و در قبال فرعونه. این وضع ماست. بعد میفرماین که منحال، بعد از اینکه این جمله رو میگن، میگن عرب بر عجم افتخار پیدا کرد به سبب اینکه پیامبر از عرب است. یعنی عرب های میگن که ما پیغمبر رو در میان خودمون داریم، پیغمبر از غیر ما نیست. به این خاطر اینا احساس تفاخر میکنن. و قریش بر دیگر عرب ها برتری پیدا کرد به این جهت که پیامبر از قریش است. باز در میان اعراب قریش نسبت به غیر قریش احساس تفاخر میکردن، چون پیغمبر از تیره ماست، از طایفه ماست. و اکنون اینها از باب پیغمبر بر دیگران برتری می جویند. اکنون ما اهل بیت و خاندان پیامبر به این حال و روز افتاده ایم که حق ما را غصب کردند، جمعی از ما را کشته و تعدادی دیگر را اسیر آواره کردند. اینها میگن پیامبر از ما قریش، از بقیه اعراب ما بالاتریم، بعد ما خاندان پیغمبر را به این روز انداختن. حضرت بعد می فرمایند که انا لله و انا الیه راجعون. و بعد یه شعری رو از مهیار دیلمی میخونن، چهار مصرع، من معناش رو بگم، که حضرت میگن چوب منبر پیامبر را بزرگ میشمارند در حالی که حق فرزندان آن حضرت را پایمال میکنند. به چه قانونی فرزندان او از شما پیروی کنند در حالی که افتخار شما این است که صحابه اویید؟ و او رو هم آگاه میکنند، میان تا برسن به دربار یزید. وقتی که امام سجاد علیه السلام وارد دربار یزید میشن، اونجا داره که یزید برمیگرده میگه که سپاس خدایی را که پدرت را کشت. حالا من هی ارجاع میدم به بحثای سال قبل، انشالله که عزیزان تشریف داشتن و به خاطر دارن، موقعی که حرکت ابو عبدالله میخواست آغاز بشه، یکی از برنامه های دشمن برای از بین بردن اثر قیام ترویج جبر بود، اینکه هر کاری میشه خدا خواسته، ما کاری نیستیم. لذا وقتی که وارد دربار عبیدالله شدن، عبیدالله به امام سجاد علیه السلام گفت تو کی هستی؟ حضرت فرمودن علی ابن الحسین. من علی ابن حسینم. گفت علی ابن حسینه که خدا کشت تو کربلا. حضرت گفتن که الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا توفیه میکنه ولی کشتن رو دیگری انجام میده. یزید با همون خط به امام سجاد میگه که سپاس خدایی را که پدرت را کشت. امام سجاد میگن لعنت خدا بر کسی که پدرم را کشت. و بعد میگن که من که خدا را لعنت نمی کنم که. یزید عصبانی میشه و میگه که او رو بکشید. حضرت میفرمایند که اشکالی نداره اگه میخوای منو بکشی، ولی بگو که این دختران رسول خدا و خاندان رسول خدا رو کی میخواد ببره مدینه؟ اینا محرم دارن؟ یزید برمیگرده میگه که او کسی که اینا رو با خودش خواهد برد خود تو هستی. و احساس میکنه برای حاکم در مقابل اسیر دست بسته اینجوری حکم کردن بده، میگه خودت خواهی برد. امام سجاد میفرمایند که اگر یزید پیامبر ما رو با این حال ببینه، تو چه جوابی داری که به پیغمبر بدی؟ حالا اینجا نقلها متفاوته. یزید میگه که یه ارهی برای من بیارید، یه چیزی بیارید که بتونم ببرم این زنجیری که به دست و گردن وجود نورانی امام سجاد علیه السلامه. بعد حضرت میگن که با این کار چه تصمیمی داری؟ میخوای منت خودت رو به گردن من بذاری؟ یزید میگه آره هدفم همینه. بعد یه آیه قرآن رو میخونی یزید، میگه که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. اگه گرفتاری براتون به وجود میاد تقصیر خودتونه و یعفو عن کثیر. تازه خدا کلی از گرفتاریه که باید شامل حال شما بشه رو عفو میکنه. داره به امام سجاد میگه هر چی سرتون اومده تقصیر خودتونه. حضرت میفرمایند که اون آیه‌ای که باید بخونی و درباره ما نازل شده این آیه نیست، این آیه است که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر گرفتاری هست از قبل در یک جای مقدر شده، من قبل ان نبرعها، قبل از این که اتفاق بیفته. ان ذلک علی الله یسیر، خب برای خدا آسونه. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، همه اینا از قبل تعیین شده و شما بدونید که وقتی گرفتاری میاد خیلی غصه نخورید، وقتی هم شادی میاد خیلی خوشحالی نکنید. یه جای امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، حضرت گفتن زهد چیه آقا؟ با عبارات مختلف از اهل بیت اومده، ته زهد چیه؟ حضرت فرمودن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یه چیزی بهتون میدن خیلی خوشحالی نکنید، یه چیزی رو ازتون میگیرن خیلی جزا و فزع نکنید. حکایت اینه دیگه. فرض بفرمایید که بنده الان در ابتدای عرضم به بزرگوار عرض بکنم آقا مثلا خودکارتون بزنید من مطلب یادداشت کنم، آخر صحبت ایشون بفهمند که آقا خودکار رو بده، من اگه شروع کنم گریه کردن شما چه خواهید فرمود؟ خودکار رو امانت گرفتی، امانت باید داد دیگه. خدا در این عالم چیزی به ما میده، امانت بعدم گرفته، دادن و گرفتن امانت گریه داره، جزا و فزع داره. این از گریه. حالا یه چیزی به ما دادن، یه مالی به انسان دادن، خب خیلی خوشحال و سرحال و یک مرتبه رو پابند نمیشه. آدمهایی که به سادگی و راحتی و بی جهت خوشحال میشن، به سادگی و به راحتی ناراحت و عصبانی میشن. عرضم اینست که انسان کسی را دست میده ناراحتی نکنه. پیامبر پسرشون ابراهیم را از دست دادن، گریه میکردن، یک کسی خب آقا دیگه گریه و اینا نداره که. حضرت فرمودن که تدمع العین، چشم عشق میریزه، و یحزن القلب، قلب ناراحته، ولی بلا نقول ما یسخط الرب، یه چیزی که خدا رو دچار سخط و ناراحتی و عصبانیت بکنه من به زبان جاری نمیکنم، ولی گریه میکنم، عواطف دارم. این عیبی نداره، جزا و فزع بده. یه کسی از دنیا رفته، برخی میگن این چه عدالتیه، چرا مثلا پدر ما پدر بقیه از دنیا نرفتن؟ خیلی چیز عادی و طبیعی. حضرت اینجا میفرمایند که این اتفاقاتی که برای ما افتاده برای اینه که ما افسوس نخوریم و خوشحال نشیم، به زهد برسیم. یزید احساس میکنه نمیتونه با امام سجاد محاجه کنه. از اون طرف هم از زینب اون صحبت ها رو میکنن که حالا الان محل بحث ما نیست. یزید برای که این صحبت رو جمع بکنه و پرونده اسرا رو در شام ببنده، خطیب اصلی شام رو دعوت میکنه، میگه تو بیا بر منبر برو حسابی لعن و نفرین کن اینها رو، که این گرفتاری که اینا درست کردن و زینب و علی ابن حسین توی دربار با من برخورد کردن این جمع بشه. این فرد میاد و بر منبر میره و شروع میکنه صحبت کردن، هرچی به دهان کثیفش میاد به خاندان اهل بیت میگه. امام سجاد علیه السلام یک جوانه، حالا در سال 61 بر اساس سال 38 که دیشب بحث کردیم 23 ساله، انقدر تب دارن که قیافه حضرت برافروخته، تو همون حالت برمیگردن بهش میگن که ای بنده خدا، آیا به واسطه رضایت خالق سخط، رضایت مخلوق سخط خالق رو به خودت خریدی؟ یعنی حاضری به خاطر که بنده خدا رو خوشحال بکنی خدا رو عصبانی بکنی علیه خودت؟ این حرفا چیه که تو میزنی؟ حرفش رو قطع میکنن، میگن اجازه بدید من از این احواد، از این چوبا، نمیگن منبر، از این چوبا برم بالا. یزید میگه نه نمیشه. خب مردم هم هستن، اشتباه یزید اینه که مردم شام رو دعوت کرده که به حساب خودش جمع کنه قضیه رو. میگه نمیشه، مردم شام یعنی جوون بیماری، حالا چی میخواد بگه؟ بذار حرفشو بزنه. بذار حرفشو بزنه. امام سجاد میرن بالای منبر، میرن بالای منبر و یه خطبه ای رو میخونن که من بخشی از این رو، البته بخششی که باید بخونم چون این خطبه باید حقش ادا بشه، اگرچه که حتما قبلا خوندید ولی باز باید ما امروز روز شهادت امام سجاد اینو بخونیم. حضرت میرن بالای منبر اینجوری شروع میکنن، به این عنایت کنید، لحن خطبه در کوفه توبیخی بدون معرفی، میشناسن. در شام ببینید امام سجاد اصلا چقدر اصرار داره خودشو معرفی بکنه. چرا؟ تصور مردم شام اینه که پیامبر جز بنی امیه هیچ فامیلی نداشته. اینو من عرض میکنم، در تاریخ اومده که مردم شام گمان میکردن پیامبر از میان بنی امیه بوده و تنها فامیلش همین بنی امیه هستن، معاویه و ابو سفیان و یزید و دیگران، اصلا کس دیگه ای وجود نداره. حضرت شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم، ای مردم، خداوند به ما 6 خصلت عطا فرموده و ما را به 7 ویژگی بر دیگران فضیلت بخشیده است. به ما ارزانی داشت علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین را، این 6 خصلت. و ما را بر دیگران برتری داد به اینکه پیامبر بزرگ اسلام، صدیق یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جعفر طیار، شیر خدا و شیر رسول خدا حمزه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام دو فرزند بزرگوار رسول اکرم را از ما قرار داد. هر کس مرا شناخت که شناخت و برای آنان که مرا نشناختند با معرفی پدران و خاندانم خود را به آنان میشناسانم. عنایت کنید، مردمی مخاطبن هیچ نمیدانن از خانواده اهل بیت، هیچ. حضرت میگن ای مردم، من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کسی هستم که حجرالاسود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب فرمود، من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم، من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم، من فرزند آنم که بر براق سوار شد، من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کرد، من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدرة المنتهى برد و به مقام قرب ربوبیت و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید، من فرزند آنم که با ملائکه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد، من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم. من فرزند کسی هستم که بینی گردن کشان را به خاک مالی تا به کلمه توحید اقرار کنم، من پسر آن کسی هستم. از اینجا وارد تبیین جایگاه امیرالمؤمنین علیه السلام میشه. عنایت دارید، وقتی خبر به شام رسید که امیرالمؤمنین به شهادت رسید، گفتن چجوری؟ گفتن توی مسجد کشتنش. اولین سوال این بود که علی تو مسجد چه کار میکرده؟ گفتن نماز میخونده. سوال کردن مگه علی نماز میخونده؟ حالا امام سجاد علیه السلام میخواد امیرالمؤمنین رو معرفی کنه. من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه میرزمید و دو بار هجرت و دو بار بیعت کرد و در بدر و حنین با کافران جنگید و به اندازه چشم برهم زدنی به خدا کفر نورزید. من فرزند صالح مؤمنان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادت کنندگان و افتخار گریه کنندگانم. من فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم. من پسر آنم که جبرئیل او را تایید و میکائیل او را یاری کرد. من فرزند آنم که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکسین و قاستین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد. من فرزند بهترین قریشم. من پسر اولین کسی هستم که از مؤمنین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت. من پسر اول سبقت گیرنده ای در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده مشرکانم. من فرزند آنم که به مثابه تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت عباد خداوند و یاری کننده دین خدا و ولی امر او و بوستان حکمت خدا و حامل علم الهی بود. او جوانمرد، سخاوتمند، نیکوچهره، جامع خیرها، سید، بزرگوار، ابتهی، راضی به خواست خدا، پیشگام در مشکلات، شکیبا، دائما روزدار، پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نمازگزار بود. او رشته اسلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب کفر را از هم پاشید. او دارای قلبی ثابت و قوی و ارادهی محکم و استوار و عزمی راسخ بود و همانند شیری شجاع که وقتی نیزه ها در جنگ به هم میدرامیخ آنها را همانند آسیا خرد و نرم و بسان باد آنها را پراکنده میساخت. او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری است که در همه این صحنه ها حضور داشت. او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر و پدر دو فرزند حسن و حسین. آری او همان که این صفات و ویژگی های ارزنده مختص اوست، جدم علی ابن ابی طالب است. این برای مردم شامه. مردم، من فرزند فاطمه بانوی بانوان جهانم، من فرزند حسین شهید کربلایم، من فرزند علی مرتضی و فرزند محمد مصطفی و پسر فاطمه زهرایم. من فرزند خدیجه کبرایم، من فرزند سدرة المنتهى و شجره طوبایم، من فرزند آنم که در خون آغشته شد، پسر آنم که پریان در ماتم او گریستن، من فرزند آنم که پرندگان در ماتم او شیون کردن. همینو حضرت ادامه میدادن، یزید دید همه چی داره از هم میپاشه، یعنی مسجد اموی تماما از ابتدا تا انتها مردم شروع کردن بلند بلند گریه کردن. یزید این وضعیت رو دید، به مؤذن اشاره کرد که اذان بگو. مؤذن شروع کرد اذان گفت الله. اینجا دو نقله که حضرت تا فراز شهادت بر نبوت جد بزرگوارشون سکوت کردن یا صحبت کردن؟ قول قوی تر که صحبت کردن رو میگم. برگشت گفت الله اکبر، الله اکبر. حضرت فرمودن چیزی از خدا بزرگتر نیست. برگشت گفت اشهد ان لا اله الا الله. حضرت فرمودن مو، پوست، گوش و خون من به یگانگی خدا شهادت میدهند. اینا رو حضرت عنایت کنید، او داره اذان میگه، حضرت داره دین خودش رو ابراز میکنه دوباره بر مردمی که فکر میکنن یه خارجی رو گرفتن آوردن و حقش همینه. مؤذن برگشت گفت اشهد ان محمد رسول الله. حضرت عمامه رو از سر برداشتن، به مؤذن گفتن تو را به حق پیامبر ساکت باش، اذان ادامه نده. از بالای منبر برگشتن به یزید گفتن یزید، این پیغمبری که شهادت به نبوتش دادن جد منه یا جد توه؟ اگر بگی جد توه، همه میدونن که داری دروغ میگی، جد تو ابو سفیانه. اگر بگن جد منه، چرا پدر من رو از روی ستم کشتی و مالش رو تاراج کردی و اهل بیت او رو به اسارت گرفتی؟ حضرت این جمله رو گفتن و برخی جا داره که گریبان خودشون رو دریدن. حالا مسجد شام مردم بلند بلند دارن گریه میکنن و حیران نگاه میکنن که چه اتفاقی افتاد. خارجی ها رو گفتن آوردن، بحث چی داره مطرح میشه؟ حضرت میفرمایند که به ادامه میدن به خدا سوگند اگر در جهان کسی باشد که جدش رسول خداست آن منم، پس چرا این مرد پدرم را کش و ما را مانند رومیان اسیر کرد؟ ای یزید، این جنایت را مرتکب شدی و باز میگویی محمد رسول خداست و روی به قبله می ایستی، وای بر تو، در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند. یزید دید همه چی خراب شده، اشاره کرد به مؤذن که اقامه بگو که نماز رو بخونم. همه مورخین شیعه و سنی میگن بسیاری از مردم مسجد رو ترک کردن و گفتن پشتر یزید نمیشه نماز خوند. نتیجه اولین برپا کننده مراسم رسمی عزای ابا عبدالله شد یزید ابن معاویه. بعد میگم امام سجاد بیمار، امام سجاد بیماره که بساط ظلم رو از این رو به اون رو میکنه. یزید آنچنان خفیف شد که در مراسم عزای ابا عبدالله همسران او مثل کنیز کنار از زینب دوزانو میشستن و به حضرت زینب سرسلامتی میدادن بابت شهادت ابا عبدالله و حسین علیه السلام. این وضعیتی بود که امام سجاد سر بنی امیه در شام در آورد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، چون باز عرض میکنم قبلا عرض کردیم رو این توقف نکنم، برگشت یزید گفتش که چه صلاح میدونید، میخواید در شام بمونید یا میرید به سمت مدینه؟ حضرت فرمودن میریم به سمت مدینه. حضرت درخواست، سه تا درخواست اینجا مطرح میکنن از یزید. اول اینکه سر مبارک ابا عبدالله رو زیارت بکنن، اون میگه امکان نداره. دومی که میفرمایند که اموال ما به ما برگرده، یزید میگه من بیشترش رو میدم. حضرت میفهمه ما رو به مال تو نیازی نیست، در میان وسایلی که به غنیمت بردن برخی از اونها از صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده و برای از زهرا بوده، ما اونها رو میخوایم. و سوم هم جریان بازگشت به سمت مدینه است که حضرت رو با احترام به سمت مدینه برمیگردون یزید و گروهی رو با اونها همراه میکنه که حضرت در مدینه به اونها صله میدن. میان میرسن مدینه، فردی به نام بشیر میاد امام سجاد رو میبینه. حضرت میفرمایند که برو و به مردم اطلاع بده که ما اومدیم. اینها میرند و اطلاع میدن به مردم مدینه که کاروان برگشته. مردم مدینه تجمع میکنن، امام سجاد چند جمله‌ای برای مردم مدینه صحبت میکنن. این خطبه امام سجاد علیه السلام در ابتدای ورود به مدینه است. کی؟ وقتی که کاروان از مدینه خارج شد، یک ماه اندی بعد الان برگشته و این مردم مواجهن با کاروانی که به فرماندهی ابا عبدالله با بنی هاشم با چه جبروتی رفت، با چه وضعیتی برگشته. مردم میان، امام سجاد میفرمایند حمد و سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان، بخشنده و مهربان، مالک روز جزا و آفریننده همه مخلوقات است. همان خدایی که آنقدر از ما دور است که گویا در آسمانهای رفیع جای گرفته و آنقدر به ما نزدیک است که گواه و شنوای سخنان درگوشی ماست. او را بر حوادث بزرگ، آسیبهای روزگار، فجایع دردناک، رنجهای سوزان، بلاهای سنگین و مصیبتهای بزرگ، خشونتبار، متراکم، شکننده و ویرانگر ستایش میکنم. ستایش میکنم برای این بلاها. ای مردم، خداوندی که ستایش مخصوص اوست، ما را به مصیبت‌های بزرگ و خسارتی جبران ناپذیر در اسلام آزموده است. آری، ابا عبدالله حسین علیه السلام و خاندانش به شهادت رسیدن و زنان و کودکانش به اسارت در آمدن و سر مطهر آن حضرت را بالای نیزه ها در شهرها به گردش در آوردند و این مصیبتی است که مانند ندارد. ای مردم، بعد از شهادت او کدام یک از مردانتان میتواند شادی کند؟ یا کدام قلبی میتواند برای او محزون نباشد؟ یا کدام چشمی میتواند گریه نکند و اشک نریزد؟ به یقین آسمانهای هفتگانه با بناهای محکمش، دریاها با امواجش، آسمانها با ارکانش، زمین با همه نواحی و جوانبش، درختان با شاخسارهایش، ماهیان و دریاهای عمیق و فرشتگان مقرب الهی و همه آسمانیان بر شهادت او گریستند. ای مردم، کدام قلب است که در شهادت او لرزان نشود؟ یا کدام جگری میتوان یافت که برای او نسوزد؟ یا کدام گوشی است که این حادثه بزرگ و جبران ناپذیر را بشنود و آسیب نبیند؟ ای مردم، ما طرد شده، آواره، رانده و دور از شهرها شدیم، گویا ما فرزندان اقوام غیر مسلمانیم، بدون آنکه جرمی کرده یا کار ناپسندی مرتکب شده و یا ضربه ای به اسلام زده باشیم. هرگز این ماجراهای دردناک را درباره گذشتگانمان نشنیدیم. این تنها یک امر تازه و جدید است. به خدا سوگند، اگر پیامبر به این گروه سفارش میکرد که با ما مبارزه و دشمنی کنند، آن گونه که درباره ما به آنها سفارش به محبت کرد، هرگز بیش از این نمیتوانستند جنایت کنند. انا لله و انا الیه راجعون. از این مصیبتی که بسیار بزرگ، غم انگیز، دردناک، انباشته، ناهنجار، ناگوار و سنگین است، در برابر مصائبی که به ما رسیده از خدا پاداش میطلبیم. به یقین خداوند شکست ناپذیر و صاحب انتقام است. این آخرین خطبه ای بود که در این دوره دوم از حیات امام سجاد علیه السلام ایراد میشه و بهش پرداختیم و میخواییم وارد دوره سوم بشیم. یه جمع‌بندی بکنیم. امام سجاد علیه السلام در دوران امامتشون خواهیم بس کرد که اهل تقیه بودن و بسیار از تعرض مستقیم با حکومت خودداری میکردن، اما هر آنچه که ما از انتهای عرایض دیشب تا الان بهش پرداختیم، برخوردهای خیلی تند و سنگین امام با عبیدالله، با یزید و با دیگرانی بود که با نیش و کنایه صحبت میکردن. چجور میشه؟ پاسخ اینه، امام سجاد علیه السلام اینجا در مقام تبیین اصل قیام هستن، یعنی همه اتفاقاتی که در ادامه میخواد بیفته بر این پایه استوار شده. لذا امام سجاد علیه السلام در زمانی که بحث از قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام میشه، با تمام قوا و قاطعیت رفتار میکنن، چون همه مباحثی که در ادامه خواهیم گفت بر این پایه بنا شده. صلوات خط بفرمایید. همه اتفاقاتی که ما بعد از این خواهیم دید در دوره سوم بر پایه قیام ابا عبدالله است. لذا امام سجاد علیه السلام قبل از این که حرکتش در دوره سوم رو آغاز بکنه، باید پایه حرکت رو به درستی بچینه و لذا در تبیین قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام بسیار متفاوت از اون چیزی هستن که بعدن ما در دوران امامتشون رو خواهیم دید. دیشب عرض کردم که وقتی عبیدالله میگه که حضرت رو ببرید و به شهادت برسونید، حضرت با صراحت میفرمان ابل قتل تو حد دونی؟ تو من رو به قتل تهدید میکنی؟ نمیدونی که قتل عادت و شهادت کرامت ماست؟ اما ما در ادامه دیگه این شکلی نمیبینیم و سیر تغییر میکنه. خب دوره دوم حیات حضرت تمام، وارد دوره سوم میشیم که عمده بحث ما در این چند شبه. دوره سوم از رسیدن کاروان به مدینه تا شهادت امام سجاد علیه السلام در سال 94 که حالا به بنا به نقلی سال 95 هم گفته شده. امام سجاد علیه السلام در این دوره چه کردند؟ برای این که بفهمیم حضرت چه کردند و چرا این گونه کردند، حتما و قطعا باید فضا شناسی بکنیم. این همون مسئله ای که ما در تاریخ کم میبینیم و خیلی جاها باعث برداشته غلط از تاریخ میشه. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، آدم حالا کمدانی بود، برگشت به حضرت با یه حالت توبیخی گفتش که این چه لباسی تنت کردی؟ پدرت علی چنین و چنان بود، سادزی بود، تو لباس اینطور پوشیدی؟ حضرت فرمودند که اولا پدرم والی بود و حاکم بود، من والی حاکم نیستم. ثانیا در زمان امیرالمؤمنین وضع مالی عامه مردم این شکلی بود، الان این شکلیه. ثالثا این لباس روح، لباس زیر من این شکلیه و انقدر خشنه. این تلقی که امام صادق علیه السلام باید مثل امیرالمؤمنین در زمان حکومتش لباس بپوشه، این ناشی از فضا نشناسیه. ما میخواییم ببینیم امام سجاد علیه السلام چه کردن. اول باید ببینیم حضرت در چه فضایی بودند تا بعد بفهمیم این کار در اون فضا به چه دلیل اتفاق افتاده و معناش چیه. برای فضا شناسی زمان امام سجاد علیه السلام سه محور رو باید با هم گفتگو بکنیم. اول فضای اخلاقی و فرهنگی جامعه در زمان امامت امام سجاد علیه السلام، دوم فضای اعتقادی و کلامی، و سوم فضای سیاسی. حضرت با چه مردمی، با چه جامعه‌ای، با چه فرهنگی مواجهه که بعد اون رفتارها رو از حضرت شاهدیم. اول فضای اخلاقی فرهنگی. طبیعتاً همه ابعاد رو نمیتونیم بگیم، من به یک محورش میخوام اشاره بکنم، بس موسیقیه و آوازخوانی. از زمان خلیفه سوم و کشورگشایی‌هایی که از زمان خلیفه دوم آغاز شده بود، در جامعه اسلامی آهسته یک قشر ثروتمندی پیدا شدن که خب اینها صاحب مکنت بودن و در نتیجه کنیز و غلام داشتن متعدد. برخی از این کنیزها و غلامها آوازخوان بودن، از جای دیگه اومده بودن و این فرهنگ رو با خودشون آورده بودن. کم کم فرهنگ آوازخوانی و موسیقی در میان مردم جا افتاد و مشتری پیدا کرد. این اتفاق که امام سجاد علیه السلام باش مواجهن آغازش به دوران خلافت خلیفه سوم برمیگرده. خب زمانی که امام سجاد علیه السلام از کربلا به مدینه رسیدن، وضع این جریان آوازخوانی و موسیقی به چه صورتی بود؟ حالا مثلا این که در کل مدینه دو نفر، سه نفر، ده نفر علاقمند باشن یا چهار تا کنیز داشته باشن که اونا خوش صدا باشن، این بود یا قضیه از قرار دیگری بود؟ من دو سه تا نمونه رو عرض بکنم و بریم سراغ ریشه انحطاط جامعه امام سجاد علیه السلام به جهت فرهنگی. بحث موسیقی در میان مردم انقدر فراگیر شده بود، یک مثالشو عرض میکنم. فردیست به نام دهمان، این آوازخوانه، میارنش نزد عبدالعزیز مخزومی قاضی مدینه. این درباره اختلافی که یکی از مردم مدینه با یکی از مردم عراق داشته، اینو به عنوان شاهد احضار میکنن به نفع اون کسی که اهل مدینه بوده، این شهادت میده. قاضی او رو عادل تشخیص میده و شهادتش رو میپذیره. اون فرد عراقی که متضرر شده از این شهادت به قاضی میگه که مثلا جناب قاضی، این مثلا دهمان این فلان فرده. قاضی میگه که، عبدالعزیز میگه خب منم میشناسمش، اگه نمیشناختم که ازش سوال میکردم و شهادتش رو قبول نمیکردم، طبعا او رو عادل میدونم. اون فرد عراقی ساده میگه که بابا این حال آوازخوانی و موسیقی و ایناش اصلا چیز نداره، صلاحیت نداره، این به کنیزها آموزش میده، یعنی کنیزها میان پیش این آوازخوانی یاد میگیرن، این چجوری عدالت داره که شهادت بده و بر اساس شهادت او حق رو بدید به فرد مدنی؟ قاضی میگه که خدا ما و شما را بیامرزد، کدام یکی از ما اهل قنا نیست، برو حقش رو بده. یعنی اینقدر واضح و فراگیر و شایعه که قاضی میگه آیا به این دلیل که صرفا این اهل آوازخانیه و به کنیزها و زنها آوازخانی یاد میده، من از عدالت ساقطش بکنم؟ همه اهلش این چیز پیچیده ای نیست که اون اهلش ما نیست، الحمدلله همه اهلش هستی. نمونه دوم در مورد زنیست به نام سلامت القص. این خانم آوازخان بوده. یزید بن عبدالملک 20,000 دینار میده این زن رو که یه کنیز بوده میخره و میگه او رو از مدینه بفرستید پیش من در شام. مردم مدینه جمع میشن که این سلامت القصر رو بدرقه بکنن. این شاهد رو از این جهت میگم، یه زن کنیز آوازخوان میخواد بره، خب بره. مردم مدینه تو نبی جمع میشن برای بدرقه این، چه جمعیتی. این یه بیت شعر میخونه، میگه فارقونی و قد علمت یقینا مال من ذاق میتتا من ایابی. یکی دارید با من مفارقت میکنید، خداحافظی میکنید، و قد علمت یقینا، من به یقین و قطع اینو میدونم که مال من ذاق میتتا من ایابی، با اطمینان به شما میگم که اگر کسی مرگ رو چشید و مرد دیگه بازگشتی در کار نیست. رسمن داره با شعرش معادو انکار میکنه. بعد اینجا مورخین میگن مردم مدینه زار زار گریه میکردن که این داره میره. شهر پیامبر یک کنیز آوازخانی که منکر معاده بدرقه میکنن، بعدم که این شعر رو میخونه کلی باز اشک میریزن که کجا داری میری، امان از این جدایی. مثلا نمونه سوم دختر طلحه، عایشه، دختر طلحه که در کنار زبیر اون بساط جنگ جمل رو انداخت. این آوازخانی هست به نام عزه، عزت المیلا هم بهش گفتن. این می اومده در خونه عایشه دختر طلحه آوازخانی می کرده و مراسم مختلط بوده، آقایان و خانوم ها مختلط تشریف داشتن، این خانم تشریف می آورده اونجا آوازخانی می کردن در شهر پیامبر. اینا همه مربوط به دوران امامت امام سجاد علیه السلام بعد از جریان کربلاست. من فقط موسیقی رو گفتم و بقیه موارد انحطاط کاری ندارم. طبیعتا این موسیقی هم که میگیم هر موسیقی نیست که حالا کسی بگه آقا موسیقی مثلا سریال امام رضا علیه السلام رو میگه، حتما منظور بنده اون نیست. اشعاری که اینا میخوندن یا اشعار ضد توحیدی و ضد عقاید اسلامی بوده یا اشعار مستهجن بوده. من نمیخوام جسارت بکنم و حیا مانع از اینه که به اشعار اینا اشاره بکنم که چطور بعضی وقتا چی رو وصف میکردن، یعنی انقدر وقیحه که برخی مورخین میگن دیگه اینجا قلم نمیتونه ادامه بده که این چه شعری میخون. نه اینکه حالا هر موسیقی ولی موسیقی آینی باشه و موسیقی در خدمت هنر متعالی باشه، اون حتما مد نظر نیست. ریشه این انحطاط چی بود؟ چرا جامعه به یه چنین وضعیتی رسیده بود؟ به نظر میسه چند عامل رو برای این انحطاط که یکیش این مثال بود که عرض کردم میشه برشمرد. اول نقش پادشاهان اموی. خب معاویه علارغم تمام خباثتاش یه حفظ ظاهری میکرد، اگرچه که بعضی جا بالاخره حقیقت خودش رو رو میکرد. یه وقتی مغیرت ابن شعبه به اتفاق فرزندش مدتی رو در شام به سر میبرن، او میگه که پدرم هر روز میرفت دیدن معاویه، برمیگشت خیلی تعریف و تمجید میکرد از معاویه که معاویه چنینه، بسیار کیسه، بسیار مدیر مدبره. یه روز میگه پدرم اومد خیلی ناراحت بود، بهش گفتم که پدر پیش معاویه نبودی امروز؟ گفت خدا لعنت کنه معاویه. حالا مغیره خودش جز خبثای تاریخه. میگه گفتم که شما که همیشه تعریف و تمجید میکردی چی شده که امروز مثلا ناراحتی؟ میگه پیش معاویه بودم، بهش گفتم معاویه تو که با صلح خلافت رو گرفتی از خاندانه بنی هاشم و الان خلیفه ای، بالاخره شما مثلا با هم دیگه نسبت فامیلی دارید، بیا این فتنه رو بخوابون، جنگو تمام کن، با صلح و آشتی بالاخره ادامه بده. معاویه به من گفتش که ما غیره خلیفه اول اومد و رفت، اسمی ازش میشنوی؟ نه. خلیفه دوم اومد رفت، اسمش هست؟ گفت نه. خلیفه سوم اومد رفت، اسم؟ نه. گفت اما روزی چند بار از مأذنه ها، روزی 5 نوبت و 10 بار این ندا برمیاد که اشهد ان محمدن رسول الله. من تا این ندا رو خاموش نکنم دلم آروم نمیشه. اونجا مغیره میگه احساس کردم چی تو ذهن اینه؟ این معاویه علارغم این خبث باطن بروز نمیداد خیلی، اما بعد از او اینجور نکرد. یعنی نگاه میکنیم چه خلفای بنی امیه چه بنی مروان که حالا بالاخره میگیم حکام اموی، اینها ابایی ندارن. چند تا دو سه تا نمونهش رو بگم. ولید ابن یزید پسر خلیفه، این فردیست به نام ابن عایشه، خیلی معروفه تو این خواننده های اون زمان. این ابن عایشه میاد و یه چیزی میخونه، این پسر خلیفه لباس خودشو در میاره، لباس خودشو تن اون میکنه و شروع میکنه به این یه شعری میخونه، میگه ای فرمان روای من، ای حاکم من، ای مقتدای من، که براش لباس میارن و 1000 دینار هم میده بابت همین آوازخوانی. یعنی جایگاه آوازخوان و نوع برخورد. یه وقت حالا یه کسی در رتبه 10 و 15 یه نظام حکومتی اشتباهی خبطی میکنه، پسر خلیفه، خود خلیفه یزید ابن عبدالملک، این آوازخانی رو دعوت میکنه، او شروع میکنه خوندن، وسطش میگه که ما را به حق آسمان چهارم شراب ده. حالا به اون عربی میگفته، فارسیش اینجور میشه. و در حال آوازخانی او خداوند رو کاملا انکار میکنه. یزید که اصلا کاری که کرد تجمیع کرد، یعنی کلی از اینا رو جمع کرد در شام. این دامن زدن پادشاهان و حکام اموی به جریان انحطاط خیلی مؤثر بود در وضعیت فرهنگی جامعه. 2، تلاش اموی ها برای هیبت زدایی از شهرهای مذهبی، مکه و مدینه. خب بالاخره مکه و مدینه یه حرمتی داشتن. معاویه خیلی حواسش بود که مردم شام خیلی با مکه و مدینه آشنا نشن، هیچ وقت معارف اصیل اسلامی رو فرا نگیرن. اومویه دنبال این بودن که این دوتا شهر قداستش از بین بره، جایگاه این دوتا شهر بشکنه. لذا کار مکه و مدینه به جای رسیده بود، صدای موسیقی بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، انقدر علنی بلند بود مثل همین شبهای گذشتهی که مردم ما عزاداری میکردن. ما اگه شب عاشورا اولو ساعت 10 شب 11 شب صدای دسته ما تعجب میکرد، خب اقتضای این شبها اینه که مردم عرض ارادت بکنن. بلا تشبیه اینجور صدای موسیقی بلند بود، هیچ کس هم معترض نبود. خب الان این چه وضعیتیه مثلا؟ 3، شرافت پیدا کردن این اهل غنا و موسیقی دانها و آوازخوانها، خصوصا کنیزها، خیلی اینا شرافت پیدا کردن در جامعه. اولا اینکه به جهت سیاسی در کنار حکام قرار گرفته بودن، یعنی توی رده های بالای قرب و منزلت پیدا کرده بودن. دوم اینکه مردم خیلی اینها رو استقبال و اکرام میکردن. یه آوازخانی، حتی اسمش رو ندیدم که آورده باشن، چند تا کتاب نقل کردن که یه آوازخانی وارد مکه شد، استقبالی از او شد که مورخین میگن از هیچ فقیه و مفسری تا اون زمان نشده بود. یعنی این همه آدم تا حالا مکه اومده بودن، از فقیه و مفسر و آدم حسابی و صحابه پیغمبر هیچ کدوم انقدر مورد استقبال قرار نگرفته بودن که این خانم آوازخوان اومد و مورد استقبال واقع شد. 4، کشورگشایی بیقاعده. از زمان خلفا جریان کشورگشایی آغاز شد دیگه. در سال 14 بود که خلیفه دوم به سمت شام و فلسطین و اینها گروهایی رو فرستاد که جریان مستقر شدن معاویه در شام از همینجا آغاز شد. خلیفه اول ابتدا تصمیم گرفت، خلیفه دوم به نتیجهش رسید. خلیفه اول در سال 13 تصمیم گرفت که اوائل سال 13 بود که به سمت شام یه سپاهی رو بفرسته، فردی رو گذاشت. خلیفه دوم با اون مخالفت کرد، گفت کیو بذارم؟ گفت یزید ابن ابی سفیان، برادر بزرگتر معاویه، او رو گذاشتن. او هم برادرش معاویه ابن ابی سفیان رو کرد پرچمدار سپاه. اینا رفتن در سال 14 شام فتح شد. سال 14 شام فتح شد، در سال 18 این یزید ابن ابی سفیان که حاکم بود از دنیا رفت، معاویه شد حاکم شام. از سال 18 تا سال 60 که در نیمه رجب هلاک شد، 42 سال حاکم شام بود. این کشورگشایی ها خب نتیجهش این بود که مردمان مختلف با فرهنگ های مختلف وارد جامعه اسلامی می شدن. خب اینا چه فرهنگی داشتن؟ بسیارشون با فرهنگ اسلامی و فرهنگ دینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده بود اینا بیگانه بودن، بلکه بسیار از آموزه‌هاشون مخالف این بود. اینها وارد می‌شدن، از اون طرفم خلافت از مسیر خودش خارج شده بود، یک دیوار مستحکمی در مقابل تهاجم فرهنگی اون موقع نبود. حالا اگرچه که اون موقع تهاجم به صورت سازماندهی شده به شکل امروزینش نبود، اما بالاخره مردمان با این فرهنگی میومدن و هیچ سدی در مقابلشون نبود که بگه این کجاش درسته کجاش غلطه. این انحطاط فرهنگی می‌آورد. 5، سکوت مردم. امر و نهی نمی کردن، نه قاطبه مردم، نه اون افراد سرشناس. ابا عبدالله حسین علیه السلام اون موقعی که حرکت کردن، یکی از بیانات حضرت این عبارتی که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهان، نمیبینید اصلا انگار نه انگار که حق ترک شده، انگار نه انگار که باطل مورد اقباله و هیچکی نهی نمیکنه، این انگار جامعه سر شدن نسبت به گناه و ترک حق، یه اتفاقی میفته یه واکنش انگار نه انگار. اون زمان این اتفاق افتاده، مردم سر شدن دیگه اهمیت نمیدن، تعجب هم نداری جامعه‌ای که ابا عبدالله از مدینه حرکت کرد با اون وضعیت یاری نکردن، از مکه حرکت کرد با اون وضعیت یاری نکردن، در منزلگاه زواله خبر اومد که مسلم و عبدالله و هانی شهید شدن، رها کردن رفتن. مردمی که ابا عبدالله رو یاری نکردن، توقع امر و نهی ازشون بود و توقع التزام به احکام اسلامی ازشون میرفت. و آخرین دلیل مرجعی مسلکی. مرجعه به جهت اینکه کی ایجاد شدن و این فرقه چجور شکل گرفت، حالا اختلافاتی هست که مثلا یه زمان خاصی رو براش تعیین نمی‌کنن، اما اینا اعتقاد به این دارن که صرف این که انسان ایمان داره، حالا شهادت اینو گفته و به همین میزان التزام داره کافیه، عمل مهم نیست، هر عملی انجام بده رجا خواهد داشت که خداوند بالاخره مرجعان لامر الله خواهد بود، خدا انشالله او رو خواهد بخشید. یه وقتی کسی به معاویه گفتش که تو و امیرالمؤمنین در حالی درگیر شده که میدونستی حق باهاشه و هر بدی که میتونستی در حقش کردی، چه جواب میخوای بدی؟ معاویه یه جمله گفت، گفت ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من به قرآن معتقدم، قرآن گفته خدا همه رو میبخشه. این مرجعی مسلکی و اینکه عمل مهم نیست، همین که شما یه ایمانی داشتی و شهادت اینو گفته کافیه. شما فرض کنید یک جامعه اعتقادش این باشه که اگر شهادت این گفتیم بقیه‌اش حله، اون جامعه به چه وضعیتی دچار خواهد شد؟ در مقابل منکر چه موضعی خواهد گرفت؟ خب یک کسی مرتکب منکر میشه، خب بشه خدا میبخشتش. و میرسیم به همین شعار امروزینی که دلت پاک باشه بقیه‌اش مهم نیست. بعد اگه سوال بکنیم این دلت پاک باشه رو از کجا آوردید، کی فرموده، و بگن خدا، میگم خب خود خدا در قرآن اینو اینم فرموده، اینا چی میشه؟ میگم نه، ما دیگه به همین قسمت پاک بودن دلش بیشتر رسیدیم، بقیه بخشاش باشه بر بقیه. این وضعیت اخلاقی و فرهنگی جامعه است که امام سجاد علیه السلام درش میخوان شروع حرکت بکنن. حالا وضعیت اعتقادی و کلامی و سیاسی چگونه است و حضرت چه میکنن، اگر عمری باقی بود انشالله شبهای آینده. خب شام شهادت امام سجاد علیه السلام. امروز امام سجاد علیه السلام تشییع شدند. نکته‌ای که در مورد تشییع امام سجاد علیه السلام قابل ذکره اینه که حضرت به عنوان ششمین معصوم، اولین معصومی هستند که تشییع جنازه دارن به معنای کامل و دقیق کلمه. وجود نازنین پیامبر اکرم رو که دست دادیم، حضرت پیکر مطهرشون روی زمین بود و آنچه که در تاریخ اومده اینه که همه دنبال کار خودشون بودن، حتی اینکه قریب 2/3 مردم در نماز بر پیکر حضرت شرکت نکردن، اصلا تشییعی نشد، همونجا حضرت به خاک سپرده شدن. این اولین معصوم. معصوم دوم وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها بود که با اون وضعیت در دل شب و تاریکی شب با اون مظلومیت جانکاه حضرت تشییع شدن. اینم از معصوم دومی که به شهادت رسید. معصوم سوم وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام بودن. میدانید که امیرالمؤمنین شبانه به خاک سپرده شدن و تا زمان امام صادق یا امام کاظم سلام الله علیه ما مقبره مطهره حضرت مخفی بود، از ترس اینکه خوارج و دیگران جسارت نکنن به منقد مطهر حضرت. اینم از امیرالمؤمنین. امام مجتبی علیه السلام معصوم چهارم تشییع شد، ولی ای کاش تشییع نمیشد. اون پیکر مطهر رو آوردن و اگر نبود وصیت امام مجتبی علیه السلام به ابا عبدالله که برادر راضی نیستم پای پیکر من خونی ریخته بشه، اون وضعیت اون پیکر که گفتنی نیست. معصوم پنجم وجود نورانی ابا عبدالله و حسین علیه السلام بودن. در مورد تشییع حضرت هیچ چی نک. اولین معصومی که پیکر مطهرش تشییع شد وجود نورانی امام سجاد علیه السلام بود، مثل امروزی. اومدن امام باقر علیه السلام شروع کردن پیکر مطهر رو غسل دادن. چند جای بدن حضرت جایی از آثار جراحت بود. این جراحت ها خیلیاش از اون انبانهای شبانهی بود که برای فقرا و محرومین حضرت به دوش می کشیدن. اگر برخی نقل ها رو هم بپذیریم که برخی از جراحات دوران اسارت بعد از 30 سال هنوز بر پیکر حضرت باقی مونده بود. اما عرض من اینه که امام سجاد، بدن شما آسیب دیده بود، بدن شما نحیف بود، اما بالاخره شیعیان آمدن، ولو فضای اختناق بود، امام باقر علیه السلام پیکر مطهر شما رو غسل دادن، پیکر با احترام برداشته شد و در قبرستان بقی به خاک سپرده شد. هر چقدر فضا اختناق بود این اتفاق افتاد. اما من میخوام به امام سجاد علیه السلام عرض بکنم آقا، یه جایی یه پیکری محتاج تشییع بود که خود شما نزدیک بود با دیدن اون پیکر جان از بدنتون مفارقت بکنه. اون جایی که امام زمان میفرمایند که سلام بر اون کسی که او را اهل القرا دفن کردن. اهل القرا یعنی روستانشینا. روستانشینا دفن کردن یعنی چی؟ لالش زبون من، یعنی کسی رو نداشت، یه گروهی اومدن بالاخره پیکر رو جمع کرده. 3 روز بعد از این که پیکر مطهر ابا عبدالله زیر آفتاب داغ تو اون شرایط بود، امام سجاد علیه السلام تشریف آوردند و بنی اسد آمدند. قرار شد پیکر مطهر ابا عبدالله به خاک سپرده بشه. کدوم پیکر؟ این پیکر سر در بدن دارد؟ این پیکر چه وضعیتی داره بعد از اون اتفاقی که ولعن الله امتن؟ چه کردن؟ اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. بعد از اون اتفاقات چه پیکری برای ابا عبدالله باقی مونده؟ حضرت به بنی اسد فرمودند که بنی اسد، یه بوریایی بیارید، یه چیزی بیارید که من پیکر رو روی اون قرار بدم. برای وجود ابا عبدالله غیر از بوریا کفنی نبود؟ نه نبود، چون اون پیکر رو اصلا نمیشد درون کفن قرار داد، باید روی بوریا قرار میداد. امام سجاد، شما اگر که امروز با بدن نحیف، با بدن رنجور غسل داده شدید، لااقل در لحظات آخر سر مبارک شما در آغوش امام باقر علیه السلام بود. روز عاشورا هر کس که به زمین افتاد، ابا عبدالله راوی میگه مثل عقاب خودش رو بالای سر اونها میرسوند و سر اونها رو به آغوش میگیره. شاید این از این باب بود که کسی در حالی که جان در بدن داره سرش جدا نشه. اما من چی بگم برای خود ابا عبدالله که اون لحظات آخری که حضرت در حال جان دادن بودن، داره یک لحظه حضرت احساس کرد سینه ما الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا استجب دعواتنا يا الله يا الله الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. خدایا به عظمت امام سجاد علیه السلام، به حق امام سجاد علیه السلام، منتقم مظالم بر امام سجاد علیه السلام رو برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به امام سجاد علیه السلام، کشور ما، ملت ما، دولت ما، رهبر ما، در پناه امام سجاد علیه السلام از جمیع بلیات حفظ بفرما. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام تو رو قسم میدیم پرچم این انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست صاحب اصلیش برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت امام سجاد علیه السلام، همه گذشتگان، حقداران، علما، شهدا، امام، پدران، مادران، همه رو در این ایام پربرکت سر سفره امام سجاد علیه السلام میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به وجود نورانی امام سجاد علیه السلام، همه مرزا، جانبازان، معلولین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به صلوات امام سجاد علیه السلام در مقابل زلمه زمان، همه زلمه زمان ما در رأسشون دولت بت‌پرست آل سعود زودتر نیست و نابود و مفتزه بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام و به مظلومیت امام سجاد علیه السلام، همه مسلمانان و شیعیان عالم در یمن، بحرین، عراق، میانمار هر چه زودتر از ظلم ظالمین خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام روز به روز غیرت مردان، عفت زنان ما بیفزا. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.